سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در بیشتر بخش این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد. اما چند خبر و گزارش داریم در این برنامه. رئیس یک نهاد بین المللی مدد رسانی میگوید طالبان برایش اطمینان دادند که راهبرد حکومتشان در مورد کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی به زودی تکمیل خواهد شد. جان اگلن رئیس شورای مهاجرت نروژ که در 6 ماه گذشته برای دومین بار به افغانستان رفته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که با شماره از رهبران طالبان در کندهار دیدار کرده. به گفته ایگلند شمار از این رهبران و مقام های طالبان برایش اطمینان دادند که راهبردشان به زودی مشخص خواهد شد، اما زمان آن را مشخص نکردند. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی را ممنوع اعلام کردند. سپس در ماه اپریل به کارمندان زن در اداره های سازمان ملل متحد هم دستور دادند که در خانه بمانند. تنها بخش صحی و آموزشی در این محدودیت بر زنان شامل نمی شود. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید که طالبان و ایران در مورد جنجال حقاوه از طریق گفتگوها راه حل سیاسی به این مسئله دریابند. خلیلزاد در یک رشته توییت ها صبح امروز به وقت افغانستان گفت که اگر گفتگوهای دو جانب نتیجه ندهد، آنها برای جناح سومی برای میانجیگری اجازه بدهند و اگر هر دو گزینه کارا واقع نشد، باید این مسئله بعد داوری گذاشته شود. با گفته زلمه خلیلزاد هیچ یک از این گزینه ها تا اکنون به اجرا گذاشتن نشده. او در ادامه افزوده که رهبران ایران با قدرت نمایی اقدام کردند و با برخی هشدارهای خصمانه و شمول جنگ احتمالی افغانستان را تهدید میکنند. ایران از چند به این سو گفته که حقابه را بر اساس توافقنامه 51 سال پیش با افغانستان به دست نمی آورد و بخش از ایران با کمبود آب روبرو شده. مقام های حکومت طالبان در افغانستان می گویند که در نتیجه خشکسالی آب دریای هلمند خیلی کاهش یافته، اما آنها تاکید کردند که با توافق سال 1351 خورشیدی با ایران متعهد هستند. وزارت خارجه پاکستان آصف علی خان دورانی را به حیث نماینده ویژه جدید در امور افغانستان تعیین کرده. این وزارت دیروز در اعلامیه از این اقدامش خبر داد. آصف علی خان دورانی پیش از این به حیث معاون سفیر پاکستان در افغانستان و سفیر در امارات متحده عربی و ایران کار کرده است. پیش از این محمد صادق خان به حیث نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان کار میکرد. صادق خان در اول مارچ در بیانیه‌ای در توییتر اعلام کرد که کنارگیریش را به حکومت پاکستان از این مقام پیشکش کرده است. اوکراین میگوید که روسیه جلو صادرات غله این کشور را در بحیره سیاه گرفته است. یک مقام اوکراینی دیروز گفت که صادرات غله از طریق بندر پیودینی این کشور متوقف شده، زیرا کشتی‌های روسی به آنها اجازه نمی‌دهند. با گفته او با این اقدام روسیه توافق صادرات غله و گندم از اوکراین عملاً از بین رفته. این توافق در جولای پارسال امضا و هفته گذشته برای 2 ماه دیگر تمدید شد. سازمان ملل متحد در 2 ماه ابراز نگرانی کرد که به بندر پیودینی در نزدیکی اودیسا حتی 1 کشتی هم نرسیده است. و یک محکمه مسکو حکم تمدید یک خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال را صادر کرده است. بر اساس این حکم ایوان گرشکوویچ حداقل تا 30 آگوست امسال در بازداشت نگه داشته می شود. محکمه دیروز در پشت درهای بسته در روسیه برگزار شد. پیش از این جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در گفتگو با CNN تاکید کرد که مدت توقیف گرشکوویچ نباید تمدید شود. اداره خدمات امنیت فدرال روسیه در 30 مارس اعلام کرد که یک دوسیه جاسوسی علیه ایوان گرشکوویچ گشوده شده. پس از پایان جنگ سرد نخستین بار است که یک خبرنگار آمریکایی در روسیه بازداشت و با جاسوسی متهم می شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. تا لحظات بعد مجله فرهنگی. اما حالا چند گزارش و مطلب خبری. رئیس جمهور اندونزیا خواهان رفع محدودیت ها بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان شده. جوکو ویدودو دیروز میزبان همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی بود. رئیسان جمهور ایران و اندونزیا تاکید کردند که با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهند داد. آرش همایون جزئیات می دهد.
رؤسای جمهور اندونزیا و ایران توافقنامه تجارتی را امضا کردند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا دیروز در مراسم امضای این قرارداد گفت امیدوار است که این توافقنامه تجارت بین اندونزیا و ایران را گسترش دهد. جوکو ویدودو که از ابراهیم رئیسی امتای ایرانیش در شهر جاگارتا پایتخت آن کشور میزبانی میکرد همچنین گفت
ما موافقت کردیم که به حمایت از جنگ فلسطینی ها حل بحران بشری در افغانستان و خواست دسترسی زنان به آموزش در افغانستان و همچنین ارائه کمک های بشر دوستانه ادامه خواهیم داد.
بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و به دنبال وضع محدودیت‌های جدی بر زنان و دختران افغان، عربستان سعودی، جامعه اسلامی اندونزیا، پوهنتون الازهر مصر، سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورهای اسلامی خواهان رفع محدودیت‌ها شدند. اما طالبان می‌گویند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی احترام قائلند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، سفر دروزه ابراهیم رئیسی به اندونزیا، بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و پرنفوذترین کشور اسلامی در سایه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت. تهران قصد دارد که برای جبران تأثیرات اقتصادی تحریم‌های شدید غرب و جهان، روابط تجارتی بین‌المللی‌اش را تقویت کند. رئیس جمهور ایران دیروز پس از مراسم امضای قرارداد با اندونزیا گفت معتقد است که تحریم‌ها و تهدیدها به هیچ وجه نمی‌توانند تهران را متوقف کنند. ابراهیم رئیسی گفت هدف این است که حجم تجارت بین اندونزیا و ایران به 20 میلیارد دلار برسد. ارزش مجموعی تجارت بین این دو کشور در سال 2022 میلادی اندک بیش از 250 میلیون دلار بوده است. این نخستین سفر رسمی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به اندونزیا، در سایه مجازات‌های جدید غرب علیه تهران انجام می‌شود. روز دوشنبه اتحادیه اروپا دارایی‌های بازوی سرمایه‌گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی منجمد کرد. این هشتمین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل سرکوب تظاهرات اخیر در ایران محسوب می‌شود.
نگرانی و تاکید رئیس جمهور اندونزیا بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان. با وجود درخواست‌های بین المللی تا اکنون حکومت طالبان به این خواسته ها پاسخ عملی نداشته. گفتگو کردم در این مورد با عمر صمد، دیپلمات پیشین آگاه مسائل بین المللی، و نخست ازش پرسیدم که نقش اندونزیا در مسائل افغانستان چقدر مهم است.
نه تنها که اندونزیا یکی از مهمترین کشورهای اسلامی شمرده میشه، بلکه پر نفوذترین هم است و از لحاظ سوق الجیشی و از لحاظ اقتصادی یک نقش بسیار مهم بازی میکنه و یک رابطه خاص هم با افغانستان از زمان ایجاد حرکت غیر منسلک داشته و من فکر میکنم که همیشه متوجه از این بوده که در منطقه افغانستان، یعنی آسیای مرکزی، آسیای جنوبی چی میگذرد و حوادث اخیر در افغانستان، موضوع محدودیت هایی که بالای زنها و دخترها وضع شده، نه تنها برای اندونزیا بلکه حتی مثل که دیدیم برای ایران و برای تقریبا تمام کشورهای اسلامی مایه نگرانی است.
خب کشورهای اسلامی تو اکنون در مسائل بشری افغانستان خیلی با جدیت عمل نکردند، تنها اعلامیه صادر کردند. در حال حاضر چی کار عملی از سوی کشورهای اسلامی ممکن به نظر میرسه؟
بله، اعلامیه صادر کردند در تصامیمی که از مجرای سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد گرفته شده. بعضی کشورها سهم خود داشتن، رأی خود داشتن. در عین زمان جامعه جهانی و جهان اسلام هم با عین چالشی که جهان غرب و سایرین مواجه هستند که آیا تعامل داشته باشند و یا ای که با افغانستان قطع برید بکنند روبرو بودند. و من فکر میکنم که باز نشست اخیری که در دوحه صورت گرفت و تحت پوشش ملل متحد باز تصمیم گرفته شد، ما میبینیم که کشورهای اسلامی در ارتباط با افغانستان امکان داره که فعال تر باشن و حرف من فکر میکنم رساتر در ارتباط با قضایای مربوط به مخصوصا حقوق زن در چوکات اسلام و مبحثی که باید برا بیفته، موضوعات بسیار حاد و موضوعات مهم را مطرح خواهند کرد که امیدوار هستیم به یک نتیجه برسند، چون این تعامل شامل باید طالبا باشه و طالبا در این سهم خود داشته باشند.
و توجه نکردن حکومت و مقامهای طالبان به خواسته های جهانیان به شمول کشورهای اسلامی تا کدام حد اونا و افغانستان را در حال انزوای بیشتر قرار خواهد داد؟
نه تنها که در انزوای بیشتر قرار خواهد داد، بلکه عواقب بسیار ناگوار از لحاظ کمک های بشری و توجهی که مردم افغانستان به ضرورت دارند و موضوع رسیدگی به فقر و بیچارگی و اینا همش موضوعات هستند که فراروی مردم افغانستان قرار داره. لحاظا مسئولیت یک اداره و یا یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان در افغانستان امین است تا به نیازمندی های مردم رسیدگی صورت بگیره و انزوا برای افغانستان به فکر میکنم بدترین سناریو خواهد بود.
عمر صمد آگاه مسائل بین المللی با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 9:12 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نشست مشورتی اضطراری را برای بحث در موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان برگزار می کند. بخش افغانستان در این نهاد می گوید که ثبت دو مورد مثبت پولیو در افغانستان بسیار نگران کننده است. آرش همایون جزئیات دارد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از ثبت موارد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ننگرهار در ماه جاری ابراز نگرانی کرده است. این اداره سازمان ملل متحد میگوید که از اول تا چهارم ماه جون یک نشست تکنیکی و مشورتی را برای بحث در این مورد دایر میکند که در آن برنامه‌های کاری برای آینده مشخص خواهد شد. سید کمالشاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان به رادیو آزادی گفت که اداره یونیسف به شدت از ثبت موارد تازه بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان نگران است.
موجودیت ویروس پولیو در محیط بسیار نگران کننده است. ثبت دو مورد مثبت این بیماری در شرق افغانستان طبعاً که نگرانی مردم را افزایش داده و قابل نگرانی هم است. زیرا رفت و آمد مردم در داخل افغانستان زیاد بوده. مردم پاکستان هم زیاد سفر می کنند و پاکستان کشوری است که هنوز بیماری فلج اطفال در آن وجود دارد.
امسال تنها یک مورد بیماری فلج اطفال در پاکستان ثبت شده، اما در سال 2022 میلادی تعداد آن به 20 مورد می رسید. در حالی که تعداد واقعات مثبت پولیو در افغانستان در سال گذشته صرف 2 مورد بوده است. سید کمالشاه مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان میگوید که مردم نقش مهم در ریشه‌کن ساختن فلج اطفال دارند.
در این مبارزه بر ضد بیماری پولیو یا فلج اطفال مهمترین نکته همکاری و کمک مردم با برنامه و واکسیناتورها است. مردم باید همکاری کرده همه فرزندانشان را واکسین کنند و اگر یک طفل از کمپین باقی ماند باید او را به نزدیکترین مرکز صحی برده، نه تنها در برابر فلج اطفال بلکه در مقابل سایر بیماری های قابل پیشگیری واکسین کنند.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشور جهان هستند که تا هنوز بیماری فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده. از سال 2001 میلادی تا اکنون کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان به طور کامل اجرا نشده و یکی از دلایل آن جنگ و جلوگیری از کمپاین های واکسیناسیون خانه به خانه توسط طالبان و سایر مشکلات اجتماعی بوده است. گرچه